ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله به آخرین رویدادهای ایران و جهان میپردازیم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم. از همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو. محمد
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. 31 شهر در 10 استان ایران طی 2 هفته اخیر مجموعاً 53 بار شاهد تجمعات و تظاهرات خیابانی بودند که در این میان صدها تن دستگیر و تعدادی هم جان باختند. این بخشی از گزارش تفصیلی در مورد اعتراض‌های اردیبهشت ماه در ایران است که هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منتشر کرده است. هرانا تاکنون مشخصات 6 شهروند را به عنوان جان باختگان اعتراضات اردیبهشت ماه ثبت کرده است. در این میان همزمان با ادامه اعتراض‌های معترضان در شهرهای گوناگون ایران، سپاه و بسیج هم می‌گویند که اقدام به یک رزمایش سراسری با هدف آنچه آماده سازی یگان‌ها برای عملیات مقابله با صحنه‌های اجتماعی مینامند کردند. به گفته خبرگزاری‌های دولتی، این رزمایش با حضور 65 گردان زیر عنوان بیت المقدس و 28 گردان تحت نام خواهران کوثر روز شنبه هم ادامه خواهد داشت. از دیگرسو انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای که به امضای هیئت مدیره این انجمن رسیده است، با اشاره به بازداشت‌های اخیر اعضایش از وضعیت جاری در کشور انتقاد کرده است. انجمن جامعه شناسی ایران خواهان استفاده از متخصصان برای رفع یا کاهش بحران‌های جاری در ایران به جای بازداشت این افراد شده است. این بیانیه با اشاره به بازداشت سعید مدنی، پژوهشگر و عضو این انجمن، و عبدالرضا امانی‌فر، مدیر انجمن جامعه شناسی بوشهر و شهروندان عادی معترض به وضعیت اقتصادی ایران میگوید، روش‌های کنترلی مقدم بر گفتگو، مفاهمه، استماع و درک خواسته‌های معترضان شده است. بنابراین بیانیه، ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت از سوی حاکمیت است. انجمن جامعه شناسی با اشاره به گسترش بازداشت‌ها و فشارها بدون رعایت موازین قانونی تاکید می‌کند که اصرار بر روش‌های تجربه شده و پرهزینه و ناکارآمد بحران‌ها را فراگیرتر و عمیق‌تر می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بارها پس از پخش اعتراف‌های اجباری حکم اعدام متهمان را اجرا کرده، نسبت به خطر اعدام آقای جلالی هشدار داده است. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم اعدام برای آقای جلالی قطعی است و حتما اجرا خواهد شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از بررسی به تعویق افتادن اجرای حکم خبر داده است. محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، میگوید کانون ریزگردها به نزدیکی تهران رسیده است. این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان ایران روز شنبه از حذف نمایش دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران خبر داد. طبق پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، روز شنبه توده جدیدی از ریزگردها به کشور وارد می‌شود و سطح آلایندگی در تهران و سایر کلان شهرها احتمالاً از مرز هشدار عبور خواهد کرد. به گفته شهریار عسکری، یکی از مدیران سازمان محیط زیست استان خوزستان، میزان آلاینده ها در شهرهای آبادان، اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، امیدیه، ایزه، بندر امام، بهبهان، رامشیر، شوشتر و هندیجان بیش از حد مجاز است. کارشناسان مهمترین کانون‌های خارجی گرد و غبار نفوذی به ایران را سوریه، عراق، دشت‌های شرقی و جنوب شرقی عربستان سعودی می‌دانند و می‌گویند که در سال‌های اخیر تعداد این کانون‌ها تقریباً 4 برابر شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه از بیش از 100 مورد ابتلا به آبله میمون در 12 کشور جهان خبر داد. رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی سلطان عمان روز دوشنبه 2 خرداد به پایتخت این کشور مسقط سفر می کند و اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می گوید مبادلات تهران مسکو در سال جاری افزایش 100% داشته است. رضا،
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی و در ادامه مجله بعد از ظهر. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست با واکنش به موقع مانع از اعدام احمد رضا جلالی شود.
این یک گروگانگیری، هدف گروگانگیری در واقع امتیاز گرفتن از کشورهای غربی.
گزارشی داریم از کارزار اینترنتی برای حذف بودجه صدا و سیما و تقسیم آن میان مردم که تاکنون نزدیک به 60,000 امضا جمع کرده. با رسیدن کانون ریزگردها به اطراف تهران، نمایشگر آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران حذف شد.
هرچند که خود دستگاه ها هم گاهن بحث میشون هست و بارها گفته شده که این دستگاه ها به خوبی کالیبر نشده و حتی اطلاعاتی که ما میدن اطلاعات 100% درست نیست.
اگر با ما بمانید تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران، بیشتر از اینها رو هم خواهید شنید. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در تهران شود. در بیانیه این سازمان که دیروز منتشر شد آمده است از آنجا که انتشار اعترافهای اجباری در روزهای پیش از اجرای حکم اعدام چندین متهم طی سالهای اخیر مسبوق به سابقه است، خطر اعدام بیش از هر زمان دیگری دکتر جلالی را تهدید می‌کند. صدا و سیما و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در طی روزهای اخیر بخش‌هایی از اعتراف‌های اجباری احمد رضا جلالی تبعی ایرانی سوئدی را پخش و منتشر کردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در سوئد، و از او پرسیدم آیا جمهوری اسلامی واقعاً قصد اعدام این پزشک را دارد یا از او به عنوان یک کارت برای چانه‌زنی در مسائل دیگری استفاده می‌کند. پاسخ محمود امیری مقدم:
آقای جلالی رو وقتی که دستگیر کردن در واقع یک گروگانگیری است، چون که بدون هیچ گونه دادرسی با اتهاماتی که خب سناریوی نهادهای امنیتی است و قبلا هم در مورد افراد دیگه استفاده شده، متهم شد بدون دسترسی به وکیل پس از دوران طولانی سلول انفرادی بر اساس اعترافهایی که ازش گرفتند، حالا تحت فشار محکوم به اعدامش کرد. این یک گروگانگیری است. هدف گروگانگیری در واقع امتیاز گرفتن از کشورهای غربی. حالا ایشون رو محکوم به اعدام کردند و خطر اعدام بسیار جدی است. اینکه آیا قصد دارن اعدام کنن، من فکر میکنم که بستگی داره به اینکه به هدفشون میرسند یا اینکه هزینه سیاسی این اعدام اگه خیلی بالا بره، این احتمال وجود داره که اعدام نکنند. ولی در حال حاضر با توجه به اینکه دادگاه حمید نوری هم در استکهلم تموم شد و بعد از اون تهدیدهای جمهوری اسلامی در واقع شدت گرفت در مورد اجرای حکم آقای جلالی، و به خصوص بعد اینکه اعترافات اجباری ایشون رو دوباره در رسانه‌ها منتشر کردند و پخش کردند، این خطر اعدام رو بالاتر میبره. قبلا هم دیدیم که برای زمینه‌سازی اعدام و در واقع آماده کردن افکار عمومی یا توجیه این اعدام در بین مردم، چنین اعترافاتی رو روزهای قبل از اعدام پخش می‌کنند.
این که اشاره کردین هدف میتونه امتیازگیری باشه از طرف جمهوری اسلامی، به ماجرای دادگاه حمید نوری هم اشاره کردین، تا چه حد اصرار برای اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی میتونه با دادگاه حمید نوری متهم کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 مرتبط باشه که در ماهای گذشته در سوئد برگزار شد؟
بله، ببین، اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی پس از اینکه آخرین جلسه دادگاه تموم شد و دادستان درخواست اشد مجازات رو برای حمید نوری کرد، اولین واکنش جمهوری اسلامی این بود که ما از قوه قضاییه می‌خوایم که افرادی که مرتبط با سوئد بودن و حکمشون رو اجرا کنند. یعنی این به طور مشخص نشون میده که یک رابطه مستقیم هست با دادگاه حمید نوری و تهدید به اعدام احمدرضا جلالی. یعنی اونجا جمهوری اسلامی به خوبی نشون داد علنا که در واقع یک گروگان هست، صحبت از یک پرونده قضایی مستقل نیست آنطور که ادعا میکنند و یک عمل تلافی جویانه است. در این شکی نیست. اگه نگاه کنید به این 4 سال گذشته، 2 دفعه‌ای که ایشون رو منتقل کردند و تهدید به اجرای حکم اعدام کردند، یکی در مورد محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک بود و یکی هم در مورد حمید نوری.
گفتید که واکنش کشورهای اروپایی و سازمانهای حقوق بشری میتونه به نوعی متوقف کنه یا اثر بگذاره بر تصمیم جمهوری اسلامی. بر اساس واکنشی که تا به حال از کشور سوئد، اروپا و سازمانهای حقوق بشری داشتیم، تا چه حد میشه امیدوار بود که این واکنش ها باعث بشه حکم اعدام آقای جلالی متوقف بشه؟
اینکه پشت پرده کشورهای اروپایی و به خصوص سوئد چه میکنه در اون از اون خبر نداریم، ولی واکنش های علنی به نظر من خیلی ضعیف بوده. ببینید، کشورهای اروپایی هنوز واژه گروگانگیری رو در این مورد استفاده نمی کنند، در حالی که این یک گروگانگیری است، نه تنها آقای جلالی، شهروندان دیگر هم همینطور. مثلا در مورد نازنین زاغدی هم هیچ وقت دولت انگلیس واژه گروگانگیری رو استفاده نکرد و من فکر میکنم که این یک اشتباه بزرگ هست. در دراز مدت میتونه باعث شه که هیچ شهروند دوتابیتی و یا اروپایی نه در ایران و نه در کشورهای همسایه ایران امنیت نخواهند داشت، همطور که دیدیم که شهروندان دوتابیتی دیگری رو هم در کشورهای همسایه در یکی 2 سال اخیر رو بودن نهادهای امنیتی و به ایران منتقل کردن. و این دلیل من فکر میکنم که واکنش جامعه جهانی و دولت‌ها به خصوص خیلی ضعیف بوده و این باعث شده که جمهوری اسلامی تنها سیستم گروگانگیر موفق بوده در این 40 سال گذشته.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در سوئد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
این مجله رو با یک گزارش ادامه میدیم. پس از پیشنهاد یک نماینده مجلس ایران برای حذف بودجه صدا و سیما و تقسیم آن در میان مردم، برخی کاربران فضای مجازی نیز از 10 روز پیش با ثبت یک کارزار اینترنتی و با جمع آوری امضا خواستار این اقدام شدند. رضا جمالی گزارش میدهد.
این کارزار اینترنتی که از 21 اردیبهشت ماه جاری آغاز شده، تا لحظه تهیه این گزارش نزدیک به 60,000 امضا جمع‌آوری کرده است. در متن این کارزار خطاب به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف آمده که ساخت بیشمار شبکه‌های تلویزیونی از بیت المال و مخاطبان اندک این شبکه‌ها فقط هدر رفته پول بیت المال است. گفته شده که این کارزار بعد از آن راه اندازی شد که جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس، هم در توییتی به دولت پیشنهاد کرده بود که بودجه صدا و سیما حذف و پول آن به مردم پرداخت شود تا به گفته این نماینده مردم با میل خود اشتراک برنامه‌های صدا و سیما را بخرند. بودجه صدا و سیما در سال جاری نسبت به سال گذشته 56% افزایش یافته، به طوری که بودجه این نهاد بیش از 12 وزارتخانه رشد داشته است. یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در ارزیابی ساختار عریض و طویل صدا و سیما به رادیو فردا میگوید
تنها در 2 سال گذشته رقمی بیش از 9000 میلیارد تومان بودجه به سازمان صدا و سیما اختصاص داده شده، نهادی که طبق آمارها و نظرسنجی‌های خود جمهوری اسلامی مخاطباش به شدت کاهش پیدا کرده و تمام دوام شد تلاش‌ها برای انحصار رسانه‌ای به نفع جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده، از جمله ارسال پارازیت بر روی سایر شبکه‌ها. ما با نهادی مواجه هستیم خارج از هر گونه تحقیق و تفحص و بررسی که نهادی مستقیما زیر نظر شخص علی خامنه ای اداره میشه و طبیعتاً جزء مناطق ممنوعه برای حسابرسی و شفافیت به شمار میره. نهادی که از همون ابتدای انقلاب سال 57 نقش بلندگوی نظام رو بر عهده گرفت. منتها نکته مهم این هستش که صدا و سیما یک نهاد متعلق به حکومت جمهوری اسلامیه و مثل همه نهادهای حکومتی در ساختارهای سیاسی بسته و استبدادی روند رو به زوال ناکارآمدی رو طی میکنن. در واقع اساسا نظام‌های سیاسی فاقد مشروعیت در میان مردم همواره چنین دستگاه‌های رسانه‌ای رو ایجاد می‌کنن و گسترش میدن. و جالبه که اتفاقا تجربه مثلا عراق زمان صدام یا آلمان زمان نازی نشون میده که این دستگاه‌های رسانه‌ای تا آخرین لحظه قبل از فروپاشی کل حاکمیت همچنان به فعالیت خودشون برای وارونه نمایش دادن حقیقت و نشر دروغ و بازنشر تهمت‌ها به مخالفان سیاسی همچنان به کار خودشون ادامه میدن.
در گرانی‌های افسرگسیخته اخیر که اعتراضات زیادی را در سراسر کشور به همراه داشت، صدا و سیما انتشار اخبار آن را به شدت محدود کرد. انتشار یک فایل صوتی افشا شده از دستورالعمل علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما، نشان می‌دهد که او به خبرنگاران این شبکه درباره انتشار اخبار مربوط به گرانی‌ها هشدار داده و خواستار سانسور این خبرها می‌شود.
ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو. دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم، نریم تو زمین به عنوان صدای مردم یه مرتبه بیایم یه کاری بکنیم. ما یکی دو باری تذکرات رو گرفتیم، به شما هم منتقل کردیم، ولی من کوتاه اومدم. الان هم معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور. خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنیم، که یه خورده که نه، شدیدن مراقبت بکنیم و حواستون جمع باشه. شیفتان
در طول 14 دهه گذشته با تسلط هرچه بیشتر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر صدا و سیما، این رسانه همواره مبلغ سیاست‌های رسمی حاکمیت بوده و در تمامی اعتراضات مردمی که در سال‌های اخیر صورت گرفته، بازوی رسانه حکومت در سرکوب‌ها بوده است. یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی.
بی‌اعتنایی افکار عمومی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ریشه در بی‌اعتمادی مردم به کل نظام جمهوری اسلامی داره. این در واقع کاملا طبیعیه. مردمی که در خیابان در همین روزهای اخیر مستقیما علیه شخص اول جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای شعار میدن، طبیعی است که به رسانه‌ای که زیر نظر او اداره میشن بی‌اعتنا هستن. منتها نکته مهم این هستش که صحبت درباره صدا و سیما در واقع بس درباره یک دستگاه رسانه‌ای نیست. ما داریم درباره یک دستگاه امنیتی صحبت میکنیم. با یک منظومه ای مواجه هستیم که یک سرش به نهادهای امنیتی، سپاه، وزارت اطلاعات وصل میشه و از طرف دیگه وصل میشه به صدا و سیما و وبسایت های متعلق به اینها و روزنامه ها. این الان کاملا روشن هست که سپاه و وزارت اطلاعات تیم رسانه ای رو اساسا در صدا و سیما دارند و بسیاری از مستندها و برنامه‌هایی که تولید میشه در صدا و سیما زمینه ساز برخورد و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی میشه. نمونه آخرش مستندی که هفته گذشته توسط وزارت اطلاعات تهیه شد، در صدا و سیما پخش شد، زمینه ساز بازداشت فعالان حقوق معلمان شد. و از فعالان سیاسی بعد از آزادی از زندان ما بارها شنیدیم که همکاری صدا و سیما با نهادهای امنیتی بسیار گسترده است. صرفا حتی به روز برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح علنی نبوده، حتی در پرسه بازجویی و اعتراف گیری هم شماری از خبرنگاران در واقع سازمان صدا و سیما حضور داشتند.
طبق یک نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا مهر ماه سال گذشته منتشر کرد، درصد مخاطبانی که اخبار را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند به 42% کاهش یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان، ایران را در رتبه 178 قرار داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان ایران امروز از حذف نمایش دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران خبر داد و نوشت برخلاف روزهای گذشته که در هر منطقه یک دستگاه سنجش نمایش داده می‌شد، اکنون در کل تهران تنها 6 دستگاه نمایش داده می‌شود. این در حالی است که طبق پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی امروز توده جدیدی از ریزگردها به کشور وارد می‌شود و سطح آلایندگی در کلان شهرها احتمالاً از مرز هشدار عبور خواهد کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و کارشناس محیط زیست در آلمان، و ابتدا در مورد دلیل حذف نمایشگر آلودگی هوا از نقشه تهران از او پرسیدم.
قبلا هم سازمانی که پایش میکنه، کنترل میکنه کیفیت هوای تهران، ایستگاه‌ها رو دستکاری کرده بودن در رابطه با مازوت. هم ما قبلا این مسئله رو داشتیم که شاخصی که مربوط به دی اکسید گوگرد بود و مازوت سوزی رو نشون میداد در واقع حذف کرده بودن. هرچند وقتی یک بار مقاماتی که در این رابطه مسئول هستن، وقتی اوضاع رو میبینن که شدید شده، ممکنه واکنش هایی رو از طرف مردم در پی داشته باشه، سعی میکنن که دستگاه ها رو حذف کنن و به نوعی آمارها رو از دسترس خارج میکنن. هرچند که خود دستگاه ها هم گاهن بحث روشون هست و بارها گفته شده که این دستگاه ها به خوبی کالیبره نشده و حتی اطلاعاتی که به ما میدن اطلاعات 100% درست نیستند و بعضی از کسایی که تو این زمینه کار کردند عنوان کردند که اعداد بسیار بالاتر از اون چیزایی هست که دستگاه ها نشون میده. ولی باز ما میبینیم که علاوه بر اینها، اینقدر اوضاع خراب بوده که برای اینکه افکار عمومی نسبت به این قضیه واکنش چندانی نشون نده یا حداقل بتونن فضا رو کنترل بکنند و وخامت اوضاع رو بتونن لاپوشونی بکنن، سعی میکنن با حذف دستگاه ها این امر تحقق پیدا بکنه که امر بسیار بدی هست، مخصوصا برای تصمیم گیری های مدیریتی.
آقای سهرابی، الان این بحث مطرحه که بخشی از این آلودگی هوا به ریزگردها برمیگرده، در حالی که همیشه بحث معمولا بحث آلودگی هوای ناشی از خودروها مطرح بوده. حالا میشه این بحران ریزگردها رو به طبیعت نسبت داد و سهمی برای کمکاری دولت‌های مختلف توی سال‌های گذشته قائل نشد؟
قبل از اینکه بخوام پاسخ بدم، این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم. در کلان شهرها معمولاً در زمستون‌ها برای اینکه اینورژن و یا وارونگی دما بیشتر میمون، در زمستون ما اوقاتی که هوا سرد میشد با این پدیده مواجه میشدیم و آلودگی هوای ناشی از سوخت‌های فسیلی یا حتی مازوت سوزی و غیره ما مشاهده میکردیم. الان در این فصل بیشتر به دلیل ریزگردها هست که ما ذرات معلق بیش از 10 میکرون رو میبینیم، یا در فاصله 2.5 میکرون تا 10 میکرون رو میبینیم که در واقع این ذرات بیشتر ناشی از همون ریزگردهایی هستند که منشأشون در واقع هم طبیعی هست هم دستکاری بشر. بعضی از مناطق که صحرا هستن، بیابون هستن، مثل شمال آفریقا، به قسمت‌های از عربستان، اینها خب کانون‌های ریزگردی هستند که این منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. ولی وقتی که به شرایط کشور سوریه و عراق و ایران نگاه می‌کنیم و دقت می‌کنیم در رابطه با مدیریت منابع آب در این کشورها در طی 50 سال اخیر، مواجه هستیم با بیابانزایی. جایی که بیابانزایی انسان محور رو داریم و انسان سبب بیابانسازی شده، در حقیقت اینجا هست که مسئله حادتر شده و این پدیده شدت بخشیده و هر روزم در واقع به وسعت بیابان‌هایی که ناشی از فعالیت‌های مخرب بشری هست افزوده میشه، که در واقع همون مدیریت تخریبی سرزمین هست که در این منطقه داره صورت میگیره و مدیریت منابع آب متاسفانه به خوبی انجام نشده و این سبب گردیده که تالاب‌ها خشک بشن، بیابانزایی رو داشته باشیم، مراتع تغییر کاربری داده شده، پوشش گیاهی از بین رفته. همین ها دخالت دارن در اینکه ما ذرات ریزگرد ناشی از خاک رو داشته باشیم. خاکایی که رطوبت رو از دست میدن به آسانی میتونن تولید ذرات بسیار بسیار ریز رو بکنن که با تغییر فشار هوا که باد رو ایجاد میکنه با سرعت 8 متر بر ثانیه میتونن این ذرات اوج بگیرن و صدها کیلومتر میتونن به مناطقی که باد اونها رو حمل میکنه برن و مشکلاتی رو ایجاد بکنن. در ایران ما هم تحت تاثیر کانونهای خارجی ناشی از سوریه و عراق و حتی کویت و به نوعی امارات و عربستان و حتی شمال آفریقا هستیم و در داخل هم کانون‌های داخلی زیادی رو داریم که باز به دلیل همون مدیریت غلط منابع آب روز به روز به این کانون‌های داخلی اضافه شده و گاهن بعضی از مناطق و در ایران شاهد هستیم که تحت تاثیر هر دو نوع کانون داخلی و خارجی قرار می‌گیرن و سبب میشه که در اونجاها غلظت‌های ریزگرد بسیار بسیار بالاتر بره.
خب چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در کوتاه مدت میشه انجام داد برای حل بحران آلودگی هوایی که این روزها تهران و برخی کلان شهرها با اون مواجه هستند؟
در حقیقت ما راهکار برای این پدیده ریزگر راهکار فوری نداریم. مسئله اینه که باید یک در رابطه با کانون‌های خارجی باید یک سازمان بین منطقه‌ای تشکیل بشه بین کشورها، بین در واقع کشورهای منطقه و بتونند مدیریت بکنند مسئله آب و در اونجاها و پوشش گیاهی رو حفظ بکنند، احیا بکنند، تقویت بکنند، تالاب ها رو نذارن خشک بشه. و در داخل ایران هم مسئله این است که مدیریت منابع آبمون باید تغییر پیدا بکنه و سعی بکنیم که تالاب ها رو جلوگیری بکنیم از خشکاندنشون و حقابه طبیعت باید تضمین بشه. اینها به مرور میتونه کمک بکنه که این ریزگردها کمتر بشن. و تنها کاری هم که میشه انجام داد اینه که در شاخصهایی که بسیار در سطح بسیار ناسالم هستن، اینا نباید گروه های خاصی از جامعه در معرض این آلودگی قرار بگیرن، برای اینکه از نظر بهداشتی هم این میتونه موثر باشه و مشکلات پزشکی رو به بار بیاره. نگفته نمونه فقط این ذرات خاک نیستن، این ذرات حاوی میلیون ها گاهن قارچ و باکتری و حتی مواد مانند فلزات سنگین و بازمانده هایی هستند که در تالاب ها رسوب کردن و همراه اینها وارد میشن و گاهن با دود ها ترکیب میشن و ارزول هایی رو تشکیل میدن که وارد ریه ها میشه و میتونه مشکلات بسیار زیادی رو برای انسان ها به وجود بیاره.
منصور سهراوی بود، متخصص بومشناختی در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
75مین دوره جشنواره فیلم کن به روزهای اوج خودش نزدیک شده و فیلم‌های مدعی دریافت جوایز اصلی این جشنواره معتبر از جمله نخل طلایی در حال نمایش هستند. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جشنواره فیلم کن که از طریق اسکایپ به ما پیوسته تا ما رو با خودش به این شهر ساحلی زیبای فرانسه و این جشنواره ببره. بابک سلام. از سینماگرایی که اومدن با دست پر از این دوره از جشنواره برگردن به ما بگو و چه فیلم‌هایی ازشون به نمایش در اومده و واکنش‌ها چی بوده؟
خب رضا سلام میکنم به تو. جشنواره فیلم کم میتونم بگم شلوغ‌ترین روزهاشو داره پشت سر میگذاره. آخر هفته هست در اینجا و به طور معمول آخر هفته اول جشنواره فیلم کم شلوغ‌ترین روزها هست و به همین نسبت هم جشنواره کن که دو سالم بود این روزای شلوغ رو به شکل نمیدید، در مجموع خوشحال مسئولان جشنواره فیلم کن. در میان فیلم های به نمایش در اومده در جشنواره تا کنون ساخته جیمز گری، کارگردان شناخته شده آمریکایی به نام زمان آخر و زمان، تونسته بیشتر از همه توجه برانگیز باشه و نگاه ها رو معطوف به خودش بکنه. ضمن اینکه جشنواره کن اشاره کردم به اینکه داره شلوغ‌ترین روزهاشو پشت سر میگذاره بعد از دو سال فترتی که داشت و امروز در واقع پر تماشاگرترین روز جشنواره فیلم کن هست از نظر حضور علاقه‌مندان و برگزاری مراسم فرش قرمز که بعد از ظهر امروز روبن اوستلوند، کارگردان شناخته شده نروژی که پیشتر هم نخل طلای جشنواره فیلم کن رو دریافت کرده، با فیلم تازه‌اش پا به فرش قرمز جشنواره کن می‌ذاره.
بابک، امسال سینماگرای ایرانی گویا حضور پرتعدادی دارن در جشنواره کن. فیلمی هم از اونا به نمایش گذاشته میشه یا نه؟
سه فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی داخل و خارج از کشور در جشنواره فیلم کن در بخش‌های مختلف امسال به نمایش در خواهد اومد. اما تا نخستین نمایش اولین فیلم فردا هست، روز یکشنبه، فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که بسیار هم کنجکاوی نسبت بهش وجود داره، برگرفته از اتفاقاتی است که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در مشهد با قصه‌های زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی ساخته شده این فیلم که بدون محدودیت‌ها و بدون سانسورهای حاکم در ایران ساخته شده. می‌دونیم در این زمینه چندی پیش هم یک فیلم در ایران ساخته شده بود، علی عباسی کارگردان این فیلم که کارگردان ایرانی سوئدی هست، به تازگی در گفتگویی هم خودش گفته که من نخواستم مطابق قوانین سانسوری حکومت جمهوری اسلامی فیلم بسازم و گفته میشه که فیلمش کاملا اثر متفاوتی است در میان فیلم‌های ساخته شده مرتبط با ایران در خارج از کشور. از داخل ایران دو فیلم دیگه به نامش در خواهد اومد، پیروزهای آینده، فیلم تصور ساخته علی بهراد در بخش هفته منتقدان و در همین بخش مسابقه هم فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی که در روزهای پایانی جشنواره نمایش داده خواهد شد و به تدریج درباره اونها هم صحبت خواهیم کرد.
بابک غفوری آذر بود همکارم در کن. سپاسگزارم از همراهیتون با مجله بعد از ظهر. روز خوش.